الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بحث ما رسید به فصل 11، بله فصل 11، بحث معدوم مطلق. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. لا تعلموهم فانهم اعلم منكم. پیامبر اکرم درباره اهل بیت علیهم السلام فرمودن شما لازم نیست چیزی به اونها یاد بدهید، اونها از شما عالمتر هستن. اهل بیتی که معصوم هستن، اینها غیر از این که معلومات الهامی الهی دارند، قوه فهم اونها هم از دیگران قاعدتاً بالاتره. یعنی ابی عبدالله علیه السلام غیر از این که در جریان کربلا علم داشت به حسب روایات و الهامات الهی که به او شده بود، به حسب تحلیل هم بهتر از دیگران میفهمید. اینجور نبود که ابی عبدالله علیه السلام متوجه نشه که تو این جا که داره میره چطوریه. از این جهت هر کسی که میگفت حضرت میفرمود من که اینو میدونم، ولی یه چیز دیگه هم میدونم که شما اونو نمیدونید. حتی به حسب تحلیل یه چیزی حضرت میدونست که بقیهشون نمیدونستن، نه به حسب تنها به حسب الهام الهی. چون حضرت جواب میداد میگفت من هر کجا که برم منو میکشن. این که حالا شما بگی به طرف کوفه بری تو رو میکشن، خب من اینو میدونم که به هر کجا برم هم منو میکشن، چون که بنی امیه راضی نمیشه به اینکه من بخوام با اونها بیعت نکنم و من هم راضی نمیشم به این که با اونها بیعت کنم. بنابراین من هر کجا که بخوام برم اونا من رو خواهند کشت. اینایشون که معصوم هستن علیهم السلام که هم علم فهمی دارن هم علم الهامی دارن. اونایشون که معصوم هم نیستن، اونها هم طیب ولادت دارن و هم محیط رشد مناسبی داشتن. یعنی مثلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها، خب محیط رشدش خونه از تعمیر بوده، اونجا دیگه ته معرفت، ته فهم آخر ادراک حقایقی است که یه بشر میتونه درک داشته باشه نسبت به اون. حضرت زینب اونجاها بزرگ شد دیگه. مثلا وقتی که امام سجاد فرمود انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، یعنی مدرسه رسمی اینها نرفتی، و الا از زینب کبرا که تحت تربیت امیر مومنان علی علیه السلام که بود، تحت تعلیم ابی عبدالله علیه السلام که بود، تحت تعلیم ائمه اطهار علیه السلام بود، اینا محیطشون یه محیطی بود که نظیر نداشت اون محیط. حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام همینطور. البته بعضی از امامزادگان غیر از محیطی که از جانب ائمه معصوم علیه السلام داشتن، از جانب مادرانشون و از جانب اون کسانی که غیر معصوم بودن هم داشتن، مثل حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام که بخشی از اون درخشش هایی که داشت از مادرش ام البنین سلام الله علیها بود. اون چیزهایی که توش نمود داشت، اشهد لک به تصدیق، به تسلیم و تصدیق و الوفا و النصیحه لخلف النبی، اینا خب این صفات ظهورش این است که این صفات رو از مادرش گرفته بود. مثلا اگر میگفت اشهد لک به شجاعه، ول یه چیزایی که بعضی امیر علیه السلام میخورد، میگفتیم خب این فرزند امام علیه السلامه. ولی وقتی میگیم اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی، نصیحه یعنی خیرخواهی. این دیگه تناسبش، سنخیتش با ام البنین بیشتره تا با امیرالمومنین علی علیه السلام، با اینکه امیرالمومنین هم اول من اسلم بود و همچنین تسلیمی که در مقابل نبی اکرم داشت از همه صحابه بالاتر بود. ولی خب توی رفتار ام البنین این مسئله به حسب اونچه که نقل شده این خصوصیات نمود داشت، خیلی نشون میداد و این خصوصیات هم نشون میداد که در ابوالفضل اشراب میشد، تلقین میشد، میومد. اینا محیطشون یه محیط برگزیده بود و از جمله حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به حسب بعض از نقل ها پاسخگوی مسائل شرعیه بود که افراد میبودن میپرسیدن و حال اینکه بچه بود. خب این بچه که به وحی الهی که نبود این چیزها، تو این خانواده بزرگ شده. وقتی تو این خانواده بزرگ شده باشه دیگه اطرافشون همه افرادی هستن که شخصیت های برگزیده هستن. امام رضا علیه السلام تا قبل از اینکه بیاد به مرو و توس و اینها که تو مدینه بود دیگه، تو مدینه بود و حضرت فاطمه معصومه هم پیششون بود دیگه. از این جهت اگر امام موسی بن جعفر علیه السلام گاهی از مواقع نبود، در زندان ها بود، امام رضا علیه السلام بود توی مدینه، اینا بودن دیگه. بنابراین ما برای امامزادگانی که در منزل وحی بزرگ شدن و برای همشون جایگاه ویژه قائل هستیم، برای بعضیاشون که از طرف اهل بیت تاییدات ویژه اومده است، برای اونها یه جایگاه های ویژه تری قائل هستیم. شاید در بین امامزادگان کمتر امامزادهی مثل حضرت فاطمه معصومه درباره جلالت شأنش تعبیرات صریح اومده باشد. منظارها عارفن به حقها وجبت له الجنه، که از امام جواد علیه السلام، امام صادق علیه السلام قبل از اینکه به دنیا بیاد، حضرت فاطمه معصومه به دنیا بیاد، اینا خب تعبیرات ویژه‌ای هستن نسبت به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. غیر از اون نوع عظمتی که علما از این جایگاه حضرت معصومه دریافت کردن، این هم باز قابل توجه هست. از این جهت ما هم باید خدا رو شکر کنیم که خدای متعال ما توفیق داد از این حرم بهره‌مند بشیم و هم باید همیشه به خودمون متذکر بشیم که از هم جواری با این حضرت کسب فیض و کسب معنویت و کسب معارف کنیم. آیت الله جوادی آملی یه بار این مطلب رو فرمودن حکما می نشستن کنار قبر بزرگترین حکماشون تا الهام بگیرن معرفت ها و علوم رو. مثلا قبر ارسطو کنارش می نشستن، اونجاها مباحثه میکردن، میگفتن اینجا که میشینیم از روح ارسطو بهره مند میشیم. بعد ایشون میفرمود اونها که مقامشون قابل مقایسه با مقامات اهل بیت علیهم السلام و بسیاری از امامزادگان ما نبودن، یه همچه تأثیر روحی داشتن. اون وقت یه کسی مثل حضرت فاطمه معصومه اون مسلماً به حسب تاییدات و تعبیراتی که در شریعت مقدس داریم، زیارت اون حضرت، نشستن توی حرم، حتی آدم بتونه بعضی از مباحثاتش رو، اون چیزها رو توی حرم قرار بده، اینا میتونه تأثیرات معنوی الهی داشته باشه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که بتونیم از این نعمت بزرگی که خدا ما عنایت کرده بهترین بهره های معنوی رو ببریم انشاءالله. بحث ما رسید به فصل 11 که این فصل 11 هم یکی از احکام و فروعات فصل 9 که مسابقت وجود و شیئیت باشه. عدم اخبار از معدوم مطلق یکی از احکام نفی شیئیت از معدوم مطلق عدم اخبار است. استدلالی که برای این میاریم همون استدلال است. الکلام الکلام. خب حرفایی که اینجا میخوایم بزنیم هم حرفایی است که اونجا زدیم دیگه. اگر قرار باشد که اخبار داشته باشه باید توش اشاره باشه. اگه توش اشاره باشه باید شیئیت داشته باشه. اگه شیئیت داشته باشه حتما باید ثبوت داشته باشه. پس اگر یه چیزی معدوم مطلق باشه دیگه دربارش خبری داده نمی شود. پس این یکی از احکام و از نتایج مسابقت وجود و شیئیت است. این از الان اینجا. خب این مسئله خیلی دیگه بحثی نداره. ما میتونستیم بگیم نتایج مسابقت وجود با شیئیت سه چیز است. یک، نفی تمایز از اعدام. دو، نفی علیت از اعدام. نفی خبر از اعدام. میشه سه تا نتیجه که بر اون مسابقت وجود و شیئیت بار میشه. ولیکن این رو یه فصلش کردن به خاطر شبهه‌ای که احتیاج به یک پاسخ تحلیلی داره. اون شبهه مطرح شده، به خاطر اون این فصل را به طور مستقل مطرح کردن. و اون شبهه این است که شما میگید معدوم مطلق، معدوم مطلق چی؟ لا یخبر عنه. خب این معدوم مطلق لا یخبر عنه، الان این معدوم مطلق شده محکوم علی، این لا یخبر عنه هم شده چی؟ خبرش. برای این شما با همین جمله‌ای که دارید میگید معدوم مطلق لا یخبر عنه، دارید خبر میدید از معدوم مطلق، یه خبری دارید از معدوم مطلق میدید. خب این شبهه رو ما به شکل‌های مختلفی میتونستیم پاسخ بدیم. یه شکل پاسخ دادنش، پاسخ دادن ادبیه. یعنی میگفتیم حالا شما به ساختار نباید به شکل ساختار گیر بدی. بحث ما بحث فلسفیه. شما ببین مراد ما از این حکمی که مطرح کردیم چیه. مراد ما هرچی که هست شما جمله رو باید متناسب با همون مراد معنا بکنید. همچنانی که اگر یک حد وسط و علت تصدیق بر یک مراد آوردیم، این مراد رو از حیث صحت و مطابقت متناسب با حد وسط باید قائل مطابقتش بشید. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ پس هر کلامی دوتا وجه دارد. یه وجه مقصود، یه وجه مطابقت با واقع. وجه مقصودش رو بر اساس همون تصریحاتی که خودش داره میگه باید مشخص بکنیم. یعنی الان چی میخواد بگه؟ میگیم همونجور مناش بکن که خودش داره میگه. حالا اگر یه وقت جمله بندی شما میگید نه این جمله بندی اگر اینجوری بخوایم نگاش بکنیم این اشکال بهش وارده. میگیم مرادش مشخصه که چی میخواد بگه یا نه. اگه مرادش مشخصه که خب حالا شما این تعبیرات رو متناسب با همون مرادی که مشخص هست باید معنا بکنی. این یک اصل عقلاییه. این اصطلاحا بهش میگیم چی؟ ارجاع متشابهات به محکمات، حمل متشابهات به محکمات. اگر یک کسی بخواد به متشابهات تمسک بکند و علیه یک کسی بخواد اشکالی وارد بکند که مراد او در محکماتش مشخص هست، این معلوم میشه از بیماری قلبشه. زیغ در قلبش هست، اینجوری داره برخورد میکنه. و الا اگر آدم سالمی باشه، خب این حرف متشابه یه حرف محکم هم داره، شما به کمک محکمات این حرف متشابه را معنا میکنید، اینجوری میکنید دیگه. ما در مسئله وحدت شخصی وجود هم همین مطلب رو گفتیم. گفتیم آقا وحدت شخصی وجود دو معنا دارد. یه معناش وحدت مصداقیه یه معناش وحدت تشکیک در مراتب یا در مظاهره. خب این وقتی خودش صراحتا داره میگه آقا وحدت مصداقی کفر است، وحدت مصداقی حرف باطلی است، وحدت مصداقی بدیهی البطلان است، حرف وقتی داره صراحتا این حرفا رو میزنه، دیگه نمیشه شما اگر یه جایی یه حرفی زد که ظاهرش داره وحدت شخصی مصداقی رو بیان میکنه بعد بگید ببین این الان وحدت شخصی مصداقی داره، میگه خب این خودش که داره میگه آقا اون حرف باطلی است. بعدش هم وجوه صحیحش هم که الا ماشاءالله تو فلسفه‌اش ای گفته، ای گفته آقا این وجه صحیح است، این وجه صحیح است. خب شما بگو آقا میخوای اشکال بگیر، بگو تعبیرت رسانی است، همین دیگه، نمیتونی بگی که ببین این اینو میخواد بگه. خب این که خودش گفت من اینو نمیخوام بگم. میخوای اشکال بکنی، بگو که این تعبیراتی که شما دارید، این تعبیرات میتونه چی باشه؟ اقراء به جهل باشه، میتونه اون کسانی که مسلط بر همه حرفهای شما نیستن را به انحراف بکشاند، بنابراین از این تعبیرات به کار نبر. بله میتونه یه اشکال خیلی خوب و اشکال واردی باشه، اما اینکه کسی بخواد متشابهات را بدون حمله به محکمات حمل کند به غیر اون چیزی که محکمات دارن بیان میکنن، این نشون دهنده بیماری قلب شخص است دیگه. اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. اینجا هم همینطور میگیم، میگیم آقا ببینید این حرف وعده و مطلق لا یخبرم معناش مشخصه دیگه، یعنی خبر تابع وجود است، پس با انتفاع وجود خبرم چی میشه؟ منتفی میشود دیگه. پس این وعده و مطلق لا یخبر عن، این تعبیر در واقعش این است، واقعش اینه، خبر از شؤون و از احکام چیه؟ ثبوت است دیگه. چطور تو اونجا گفتیم عدم العلت علت لعدم المعلول؟ اونجا گفتیم آقا اینجا میخواییم بگیم معلول توقف بر علتش داره، باید علت بیاد تا معلول بیاد دنبالش، بعد میایم با یه ساختار بیان میکنیم میگیم عدم العلت علت لعدم المعلول. اینجا هم همینطور میگیم، میگیم میخوای خبر بیاد، خب باید ثبوتی داشته باشه تا خبر بیاد. اگه ثبوتی نداشته باشه به چی میخوای اشاره بکنی که بعد بخوای خبر رو بهش نسبت بدی؟ یادتون هست تو بحث سالب انتفاع موضوع ما همین نکته رو گفتیم، گفتیم مرحوم ملا صدرا غیر از قاعده فرعیه‌ای که منطقی ها بیان کردن، مرحوم ملا صدرا یه نکته اضافه کرد در حاشیه شفا، خیلی نکته قشنگی بود ملا صدرا اضافه کرد، گفت آقا ثبوت شیئن لشیئن، فرع ثبوت مثبت له هست، ناظر به ظرف حکم است، نه ناظر به ظرف قضیه. ناظر به ظرف قضیه که بین ثبوت و سلب فرق نمی کند، بالاخره هر حکمی رو شما بخوای بار بکنی یا باید سلب بکنی، باید مقیسون علیهش باشدش که شما نسبتش بدی یا سلبش کنی. لذا نمیشه بگی قائم نیست، بعد بگیم خب چی قائم نیست، بعد بگه چی؟ این سالبه به انتفاع موضوع است. میگه خب سالبه به انتفاع موضوع که نمیشه شما بگی قائم نیست، خب چی قائم نیست؟ این سالبه به انتفاع موضوع است. میگیم شما که داری میگی قائم نیست، این قائم نیست تو شک نسبت حکمیه وجود دارد، نسبت حکمیه ای که درش وجود دارد یک امر قیاسی است، امر قیاسی احتیاج به طرفین دارد، احتیاج به طرف دارد، باید مشخص بکنی که چی قائم نیست. پس اخبار دادن این حتما احتیاج به چی دارد؟ احتیاج به ثبوت دارد، تا ثبوت نداشته باشد شما نمیتونی ازش خبر بدی، بنابراین شما میگی خبر از شؤون و احکام ثبوت است، پس با انتفاع ثبوت چی؟ خبر هم منتفی میشود دیگه، مسئله تمام شد، مسئله رو در افق ادبی مسئله رو تمامش میکنیم، مرادمون رو آشکار میکنیم، دیگه هیچ بحث فلسفی مطرح نمیشه. خب این یه پاسخ بود که ما میتونستیم این پاسخ رو مطرح بکنیم، تناقض گونه بودن این گزاره، این گزاره متناقض است دیگه، تناقض نماست، اصل اشکال این گزاره خود ابطالی دارد، چون که شما با همین لا یخبر عن داری خبر میدی از چی؟ از معدوم مطلق.
پاسخ میشه در سطح ادبی پاسخ داد دیگه، در سطح ادبی پاسخ میگیم دیگه. میگیم این انتفاع چیه؟ عندل انتفاع است. آه این منظورمون این است دیگه، انتفاع عندل انتفاع است دیگه. پس خبر از شؤون ثبوت است، این نباشه اونم نیستش، اینو میخوایم بگیم دیگه، تمام شد دیگه، این نباشش اونم نیستش دیگه. پس خبری ندادیم از چیزی، انتفاع خبر کردیم از انتفاع موضوع، گفتیم موضوعش که رفت محمولش هم چیه؟ میره دیگه. در حقیقت ما خبر داریم میدیم از اون ثبوته، میگیم این ثبوته بره احکامش هم میره. پس در حقیقت خبر ما از اون ثبوته است، اصلا از همون ثبوته که میتونه ثبوت عینی باشه. ما میگیم ببین این الان یه وجود عینی داره، این که وجود عینی داره خبرهای عینی هم دربارش میشه داد، میشه بگیم خارجو پر کرده، میشه بگیم اثر واقعی داره، میشه هر چی درباره عینیتش هست میشه بدیم. این عینیت وقتی نباشه احکام عینیش هم نیست. الان این که میگیم این عینیت نباشه احکام عینیش نیست، اتفاقا داریم درباره عینیت خبر میدیم، درباره عینیت داریم میگیم آقا اگر منتفی شد احکام عینیش هم منتفی میشود. پس در حقیقت خبر ما از یک موجود است، از یک ثبوت است، به این که اگر این ثبوت نباشدش احکامش هم و خبرهایی که دربارش میدیم هم وجود ندارد. میتونیم این رو در سطح تحلیل فلسفی، در سطح تحلیل فلسفی پاسخ بدیم، بگیم ببینید معدوم مطلق که موضوع قضیه قرار گرفته دو حیثیت دارن، یه وقت از آن جهت که معدوم مطلق است و بطلان است و هیچیه، این دیگه خبری ازش داده نمیشه، یه وقت به اعتبار اینکه یک مفهوم ذهنی است و داریم به کمک اون مفهوم ذهنی درباره یک عینیت صحبت میکنیم و اون انتفاع عندل انتفاع است، اینجا البته ثبوت دارد و همین موضوع قضیه هم قرار گرفته. المعدوم المطلق لا یخبر عن، اینجور نیست که المعدوم المطلق لا یخبر عن، المعدوم المطلق لا یخبر عن، این که الفاظ بی معنا که نیستن، الالفاظ قوالب المعانی، الفاظ قالب های معانی هستن، این معنا دارد، معناش هم ثبوت دارد، توی ذهن ما ثبوت دارد. پس این معدوم مطلق به اعتبار معدوم مطلق بودنش که نباشد، بطلان محض باشد، هیچ ثبوتی نداشته باشد، البته خبرش هم داده نمی شود، اما همین معدوم مطلق به اعتبار اینکه تو ذهن ما یک مفهومی دارد و او رو در جانب موضوع قضیه قرار دادی و سپس برای او محمولی قرار دادی، این حتما ثبوتی دارد و شیعیتی دارد که شما در جانب موضوع گذاشتیش و محمولی دارید بهش نسبت میدید. پس این معدوم مطلق به دو اعتبار است، یه وقت به اعتبار این که معدوم مطلق باشد، این بله هیچ هست و خبری هم دربارش داده نمیشه، یه وقت به اعتبار این که یه ثبوتی توی ذهن دارد، اینجاها شما موضوع قضیه قرارش میدید و محمول رو هم برش چیکار میکنید؟ بار میکنید دیگه. این میشه اون پاسخ این مسئله به زبان محاوره‌ای و زبان عرفی، بدون اینکه پای اصطلاح رو وسط بکشیم. در سطح تحلیل فلسفی معدوم مطلق دو لحاظ دارد، به اعتبار خودیتش، جا بنویسم براتون، به اعتبار معدوم مطلق بودن، میبینیدش؟ پیدا مشخص نیست، به اعتبار معدوم مطلق بودن، به اعتبار بطلان محض، اینجاها چی؟ خبری از او داده نمیشود دیگه، خبری ندارد. به اعتبار ثبوت ذهنی چی شده؟ موضوع قضیه شده است. این شد چی؟ پاسخ ما در سطح فلسفی بدون اینکه بخوایم از اصطلاحات فلسفی استفاده بکنیم. پس معده و مطلق دو لحاظ دارد، به اعتبار بطلان محض بودنش هیچ خبری ازش داده نمیشد چون هیچ چه دیگه، به اعتبار ثبوت ذهنی موضوع قضیه شده است. درست شد؟ این از اینجا. حالا الان میخوام بگم، مرحوم علامه طباطبایی میگه که ما همین مطلب میتونیم با یه ادبیات فلسفی بیانش بکنیم، با یه ادبیات منطقی البته، چون اصطلاحش اصطلاح منطقی است. و اون اصطلاح این است که حمل یک محمول بر یک موضوع بر دو قسم است. گاهی از مواقع حملش حمل اولی ذاتی است که میشه حمل این همانی، خودش خودشه. یه وقت هم هست که نه، حملش حمل شایع صناعی است. حمل شایع صناعی یعنی نه به اعتبار اینکه خودش خودشه، بلکه به اعتبار اینکه این موضوع مصداق محمول است. اگر به اعتبار اتحاد مفهومی و خودش خودش باشد باشه، بهش میگیم حمل اولی ذاتی. و اگر به اعتبار اینکه این موضوع مصداقی برای محموله، اینو میگیم حمل شایع صناعی که بهش میگیم اتحاد مصداقی، که موضوع مصداقی برای محمول میشود. تو اینجاها به حمل اولی بخوایم نگاه بکنیم، از اون جهت که معدوم مطلق معدوم مطلقه، این بطلان محض است و هیچ خبری هم در از او داده نمیشود. اما به اعتبار اینکه همین معدوم مطلق یه مفهوم است و مصداق موجود، یعنی موجودون بر او صادق است، موجودون ذهنیان، کلیان، مفهومان، هزار تا مفهوم میتونی برش بار بکنی، به این اعتبار محکومون علیه حکم لایخبر عنه شده. یعنی شما تو قضیه قرار شدید محمول لایخبر عنه را به او نسبت دادید. پس المعدوم المطلق لهو دو لحاظ، لحاظ حمل اولی ذاتی، لحاظ حمل شایع صناعی. لحاظ حمل اولی ذاتی یعنی از اون جهت که خودش خودشه، اینجا هیچ بطلان محض، به اعتبار اینکه این الان یه مفهومی است که خودش مصداق مفهومون هست، مصداق کلیون، مصداق مفهومون، مصداق موجودون ذهنی، مصداق وجودون ذهنی. از این جهت نگاش بکنی موضوع قضیه قرارش میدی یا یه حکمی هم بهش نسبت میدی دیگه. پس معدوم مطلق معدوم مطلق است به حمل اولی و بطلان محض، و معدوم مطلق موجودون فزه و لذا محکومون علیه یک حکم قرار میگیرد، محکومون علیه یک قضیه قرار میگیرد. پس معدوم مطلق معدوم مطلق است به حمل اولی و هیچ خبری ازش داده نمیشود، و معدوم مطلق لهو ثبوتون فزه و لذا محمول موضوع قرار میگیرد برای محمول های مختلفی که میتونی بهش نسبت بدی. تو اونجاها ثبوتش صرفا فرضی بود، اینجا ثبوتش یک مفهوم ذهنیه، یعنی از اون ثبوته خورده ارزش وجودیش بیشتر شده دیگه، اونجا هیچه هیچی بود دیگه، اینجا نه، یه مفهومی تو ذهنمون هست که ظرف شکلی قضیه شده. ببینید اینجوری که مرحوم الان من اینجا می‌نویسم، اینا رو همه‌شون رو براتون میگم، بعدش هم خواستید یه مقاله بهتون میدم شما این بحث رو هم ببینید. خب این رو تبیین بحث، آره دیگه، چون ثبوت ذهنی خودش یه مرتبه از ثبوت واقعیه، از کیفیات نفسانی ماست، هست یه کیف است، یه چیزی است. ثبوت فرضی نه دیگه، اون اصلا هیچ ثبوتی ندارد، فرض عقل است، اما چون پشتوانه دارد عقل براش ارزش قائل میشه. بله؟ آه تموم؟ خب من اینجاها تبیین بحث به کمک تفاوت چی؟ حمل. اینجا می‌نویسم براتون، بالا می‌نویسم براتون بحثش رو. اینجاها تبیین بحث به کمک اختلاف حمل. مطلب اول، حمل یک محمول بر موضوع بر دو قسم است. اولی ذاتی، چی؟ شایع صناعی. اولی ذاتی اتحاد موضوع و محمول است در مفهوم و حقیقت. شایع صناعی اتحاد مصداقی موضوع و چیه؟ و محمول است. اینو منطقی ها گفتن. مرحوم ملا صدرا یه نکته گفت، خیلی نکته به درد بخور. آقایان، ملا صدرا واقعا نکات به درد بخور گفته. یعنی تأثیری که ملا صدرا در جهان فلسفه گذاشته بعد از خودش، از لحاظ حجم تأثیر یه چیزی بی نظیر یا کم نظیر است. از لحاظ حجم تأثیر ها، نه از لحاظ عمق تأثیر. از لحاظ عمق تأثیر که از شخصیت های منحصر به فرد و از شخصیت هایی است که مثلش کم ما در طول تاریخ داریم. از لحاظ عمق تأثیر که مثلا بیاد نگاه شما رو عوض بکنه، بعد با تغییر اون نگاه کل بحث های هستی شناسی شما رو تحت تأثیر قرار بده. این یه حرفشه، یه مطلب. یکی دیگه از لحاظ تعداد، نه یعنی 1 2 3 4 5 6 7 اینجوری ها. مثلا نگاه که میکنیم میبینیم حمل اولیه ذاتی تو حرفای منطقی هم پیدا میشه، بعد یه نکته بهش اضافه کرده، این نکته مثلا 20 جا استفاده میشه. حواست هست؟ نمیدونم هر بحث نگاه میکنی اینم قبلی هم گفتن ها، این بحث هم قبلی هم گفتن ها، ولی ایشون اومد یه نکته‌ای بهش اضافه کرد، یه کارکردی بهش داد که میبینه ای اینجا هم یه 20 جا دیگه مسئله رو حل کرد، اینم یه چند جا حل کرد، اینم این کار کرد دیگه. از این جهت از لحاظ تعداد ها، یعنی کم کیلویی بخوایم حساب بکنیم، وزن ملا صدرا خیلی بالاست. کیفی بخوایم حساب بکنیم، باز وزن ملا صدرا چی؟ خیلی بالاست. ملا صدرا اومد اینجا یه نکته‌ای گفت. این بحث منطقیه. قبل از ایشون هم به شکل اشاره وار منطقی ها گفته بودن این مسئله رو، تو جاهای مختلفی این مسئله رو گفته بودن. ملا صدرا یه نکته اضافه کرد، غیر از این که این بحث رو ورد جنبندیش کرد و مرتبش کرد و شناسنامه دارش کرد، غیر از این مسئله یه نکاتی هم بهش اضافه کرد که نکات خیلی خوبی بود و اون نکته این بود. گفت آقا این که میگیم اتحاد موضوع محمول در مصداق، میدونی یعنی چی؟ یعنی موضوع مصداق محمول می شود. یعنی چی؟ موضوع چی میشه؟ مصداق محمول می شود. اینجوری دیگه. پس وقتی که میگیم اتحاد موضوع محمول در مصداق، یه وقت نه شما موضوع محمول یه چی نگاه بکنید بعد بگید الان اون مابل اتحادش کو؟ نه، اینجوری نگاه نکن. این موضوع شده مصداق محمول. حالا این موضوع مصداق محمول، گاهی از موقع خود این مفهومه مصداق محموله، گاهی از موقع محکی این مفهوم مصداق اینه. هر دوتاش هم ملا صدرا گفت. اینه قشنگ هر دوتاش هم تقسیم کرد، گفت حالا گاهی از موقع شما این موضوعتون که میخواد مصداق محمول بشه، این ما یقال علیه موضوعت مصداق محمول شده، گاهی از موقع خودش به اعتبار خود مفهومیتش شده مصداق این محمول. مثل موقعی که میگید انسان کلی است، انسان کلی است، اینجا اتحاد مصداقی دارند، اتحاد مصداقی دارند، یعنی موضوع مصداق محمول شده. موضوع مصداق محمول شده، ما یقال علیه انسان موضوع محمول شده، موضوع برای مصداق برای محمول شده، یا خود مفهوم موضوع مصداق برای محمول شده. گفت اینجا خود این مفهوم موضوع مصداق برای محمول شده دیگه، چون میگید انسان کلی است، پس خود این مفهومه شده مصداق این محمول. به خلاف اون موقعی که میگید انسان مکان اشغال میکند، وقتی که میگی انسان مکان اشغال میکند، یعنی ما یقال علیه انسان مکان اشغال میکند. پس در هر صورت در حمل شایع صناعی شما داری حکم میکنی به مصداقیت موضوع نسبت به محمول. اینو گفت ملا صدرا که منطقی ها بهش تصریح نکرده بودن و گویا بهش مثلا اینو آشکار پررنگش نکردن که آدم دقیق بفهمه مسئله از چه قرار است. پس اتحاد مصداقی موضوع و محمول است که موجب مصداقیت موضوع نسبت به چی میشه؟ نسبت به محمول میشود. خب مرحوم علامه طباطبایی میگه که دو، معدوم مطلق دو لحاظ دارد. معدوم مطلق یک، به لحاظ حمل اولی. به لحاظ حمل اولی، خب اینجا ها وقتی که میگه اتحاد موضوع محمول، قاعدتا ما باید حرف مرحوم علامه طباطبایی رو متناسب با تعریفش تفسیر بکنیم. ما که نمیتونیم اینجا بگیم مرحوم علامه طباطبایی داره حمل اولی رو وصف موضوع میگیره. خب وصف موضوع یه مصطلحی بود که بعداً مورد توجه قرار گرفت. وصف موضوع یعنی مفهوم موضوع رو داری نگاه میکنی یا مصداق موضوع داری نگاه میکنی. اینجا با توجه به این که خود علامه طباطبایی گفته اتحاد موضوع محمول در مفهوم و حقیقته، دیگه معلوم میشه شما هر چی میخوای صحبت کنی باید بیای تو هم صحبت کنی. باید بیای تو چی؟ تو هم صحبت بکنی. اینجوری که شد مرحوم علامه چی میگه؟ میگه المعدوم المطلق معدوم مطلق است. الان این حمل اولی ذاتی است که حمل اولی ذاتی وصف قضیه هم هست به اعتبار تعریف هم که خودش مطرح کرده، درست شد؟ پس المعدوم المطلق معدوم مطلق است، یعنی شد حمل اولی ذاتی، درست شد؟ بعد میگه به این اعتبار، به این اعتبار بطلان چیه؟ محض است ولا خبر عنه. پس این که گفت معدوم مطلق معدوم مطلق است، نباید بگیم بالحمل الاولی اینجا منظورش مفهوم معدوم مطلق است. چون اگه بگیم مفهوم مطلق است دیگه نمیتونیم بگیم بطلان محض است و لا خبر عن. از مفهومش که میشه خبر داد چون بطلان محض نیست. اینو ما باید به همون معنایی که خودش گفت باید معناش بکنیم دیگه، یعنی همون اتحاد موضوع محمول. میگیم چی؟ میگیم ببین معدوم مطلق از اونجاست که خودش خودشه، بطلان محض است. به این اعتبار بطلان محض است. وقتی بطلان محض باشد دیگه خبری از اون داده نمیشه چون بطلان محض است. این یه نگاه دیگه. این معدوم مطلق به اعتبار اینکه یک مفهومه، خب مفهومه موجوده، محکومان علیه یک قضیه قرار میگیرد تو ذهن شما، میتونی باهاش قضیه تشکیل بدی. پس معدوم مطلق خوب دقت بکنید، دو، به لحاظ حمل شایع. حالا این نکته ملا صدرا، این نکته به درد ما میخوره اینجاها. به لحاظ حمل شایع یعنی چی؟ یعنی به لحاظ این که خود این معدوم مطلق شده مصداق یک موجود، مصداق وجود ذهنی، مصداق مفهوم. به این اعتبار خب محکومان علیهم قرار میگیرد، خب سوی قضیه قرار میگیرد، چرا قرار نگیره؟ خودش مفهوم است دیگه. پس به چه اعتبار داری درباره اش صحبت می‌کنی؟ به اعتبار اینکه بطلان محض است، خودش خودشه، حقیقتش بطلان محض است. خب حقیقت بطلان محض انتفاع است. این انتفاع که شد، خب انتفاع خبرم دارد توش. به اعتبار اینکه داری بهش نظر می‌کنی، لحاظش کردی، مفهوم ذهنی شما، خب موضوع قضیه قرار می‌گیرد دیگه. دو تا حیثیت دارد دیگه. با هر حیثیت شما یه حکمی درباره اش صادر می‌کنید دیگه. پس اینجاها مشکلی از این جهت به وجود نمیاد. المعدوم المطلق به اعتبار تحصلش در ذهن مصداق مفهوم ذهنی است و میتواند موضوع قضیه قرار بگیرد. درست شد؟ میتونه موضوع قضیه قرار بگیرد. مرحوم علامه میگه با این توضیحی که ما دادیم یه طیفی از اشکالاتی که مطرح شده اون طیف همشون برطرف میشه و حل میشه. من این تیکه از عبارتی که گفتم رو اجازه بخونم، مقاله رو براتون میفرستم. چشم، البته هست، سرچ بکن حمل اولی و ذاتی و حمل شایع تو اینترنت بزنی هست. خواهی یه کتاب من بدید، من امروز جزم رو نیاوردم. نستش بله؟ اولی یعنی اولین حملی که اتفاق می افتد، حمل خودش بر خودش است. پس اولین حملی که در یک شیء اتفاق می‌افتد و چون خودش ذات خودشه منصوبش میکنیم به ذات، میگیم ذاتی. شایع صنایعی یعنی اون چیزهایی که در علوم به عنوان احکام و آثار مورد بحث قرار میگیرد، این قسم نیست. این قسم رو توی تعریفات قرار میدن، یعنی حمل اولیه ذاتی توی تعریفات میاد. توی احکامی که تو علوم درباره مسائل یک موضوع صحبت میکنن، اونا درباره ما یقال علیه الموضوع یقال علیه المحمول و درباره حمل مصداقی صحبت میکنن، چون میخوان درباره واقعیت صحبت بکنن، از این جهت درباره مصادیق اشیاء صحبت میکنن. پس در مقام تعریف حمل اولیه ذاتی رو میارن، در مقام احکام و آثار حمل ناظر به مصادیق و اینها رو مطرح میکنن. و چون علوم ناظر به واقعیات اشیاء میخواسته صحبت بکنه، یعنی مصادیقشون احکام عینیشون رو اینا میخواسته صحبت بکنه، از این جهت اون چه که در علوم تحت عنوان مسئله مطرح میشده ناظر به مصادیق بوده. و چون ناظر به مصادیق بوده، میگفتیم حملی که شایع است در صناعات این قسم از حمله است. نزو بهش میگفتیم شایع چی؟ صناعی. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، الفصل الحادی عشر فی ان المعدوم المطلق لا خبر عنه و یتبین ذلك ما تقدم انه بطلان محض لا شیئت له به وجهن و انما یخبر عن شیئن به شیئن. اخی باید یه چیزی باشد که بشه ازش خبر بدیم. عرض کردم دیگه بقیهش تو سفیدیاش نوشته است ها، قشنگ شما میتونید یه شکل منطقی از توش در بیارید دیگه. و اگر بخواد خبر ازش بدیم باید قابل اشاره باشد. اگه قابل اشاره باشد پس باید شی باشه، اگر شی باشه پس حتما باید موجود باشه. ببینید شما قشنگ میتونید اینو اصطلاحا بهش میگیم تتالی حدود وسطا. تتالی حدود وسطا، این تتالی حدود وسطا در روایات هم هست دیگه. من کثر کلامه کثر غلطه، من کثر غلطه قل حیاءه، من قل حیاءه فلان. این سلسله وار گفته حضرت حدود وسطا رو متتالی آورده تا من تفهمه فهمه، من فهمه علم غور العلم، من علم غور العلم صدر عن شرای الحکم. این رو میگیم تتالی حدود وسطا. و اما شبهتو به ان قولهم المعدوم المطلق لا یخبر عنه یناقض نفسه فانه بعینه اخبار عنه بعدم الاخبار فهی مندفعه بما سیجی و فی مباحث الوحدة والکثرة من ان من الحمل ما هو اولی ذاتی یتحد فیه الموضوع والمحمول مفهوما و یختلفان اعتبارا. اعتبارا مختلف هستن، الانسان و انسان و اینا مفهومشون متحده، ولی یکیش رو گذاشتی موضوع، یکیش رو گذاشتی محمولی که بارش بکنید. یعنی صرفا اعتبار است دیگه، هیچی توش نیست. گاهی اینجوری هست، ولی گاهی هم اختلافش بیش از این مقدار است. میخوایم بگیم اولیه ذاتی اینجوریه، شایع صنایعی اختلافشون بیش از این مقدار است. در اولیه ذاتی اختلافشون اعتباریه دیگه، به اجمال و تفصیل است و به جایگاه موضوع محمول است و به نوع نگاه است و همه اینها میشن اعتبارات مختلف دیگه. و منها ما هو شائع صناعی یتحدان فیه وجودا و یختلفان مفهوما. موضوع محمول وجودا متحد هستن، مفهوما مختلف هستن دیگه. اون نکته ای که ملا سطرا گفت اینجا دیگه تو سفیدیاش نوشته ها، حواستون هست. و علاهازا موضوع یسیر و مصداق برای محمول، این حتما باید در نظر بگیرید. موضوع میشه محمول، مصداق برای محمول. اینجوری میشه دیگه. مثل انسان و ضاحکان، انسان مصداقی از مصادیق ضاحک است. پس هر وقت گفتن حمل شایع صنایع است، باید اینو بشه گفت که موضوع مصداقی از محمول است. هر وقت تونستی بگی موضوع مصداقی از محمول است، اینجا معلوم میشه که حملش حمل شایع صنایع است دیگه. اگر نتونی بگی موضوع مصداق محمول است، معلوم میشه که حمل شایع صنایع صادق نیست و کاذب است دیگه. ول معدوم المطلق، معدوم المطلق من حمل الاولی، یعنی خودش خودشه معدوم مطلق به اعتبار حقیقت معدوم مطلق. خب هیچه، وقتی هیچ باشد لایق بر عن. خب قرآن از استدلال نشود بین اعتبار المعدوم مطلق لایق بر عنه که داری ازش خبر میدی میشه کاذب، درسته؟ اما به چه اعتبار؟ ولیس معدوم مطلق بل موجودون من الموجودات ذهنیه مفهومون فلان بالحمل الشایع ولذا یخبر عنه بعدم الاخبار عنه به اعتبار بطلان محضش فلا تناقضه، پس دیگه تناقضی ندارد. والحمد لله رب العالمين.